بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیاتی در کتاب خدا قرآن مجید هست که پروردگار عالم بعضی از حقایق یا بعضی از اشخاص رو به یک واقعیت ارزشمندی تشبیه کرده. علت تشبیه کردن خدا چیزی رو به چیزی برای اینه که مردم جایگاه و موقعیت و آثار تشبیه شده رو بشناسن، دانای به اون موقعیت، آگاه به اون جایگاه بشن. من هر دو موردشو از قرآن براتون قرائت میکنم. مثلا توحید رو در وجود انسان مؤمن پروردگار عالم تشبیه میکنه به یه درخت، برای اینکه حقیقت توحید رو، آثار توحید رو، منافع توحید رو در وجود انسان به انسان بشناسانه. در سوره مبارکه ابراهیم می‌فرماید ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. می فرماید خدا کلمه طیبه رو، کلمه طیبه همون توحیده، یعنی یک تا دانستن و یگان دانستن خدا و اعتقاد قطعی بر این که کلیددار عالم هستی و گرداننده تمام چرخهای کشور وجود یک نفر، اونی که این حقیقت رو درک کرده در حقیقت یه اعتقاد پاک داره و این اعتقاد پاکش بسیار با ارزش. در مقابل یه عده‌ای هم در طول تاریخ یا قبول نداشتن حق رو یا کنار حق ناحق زیادی گذاشته بودن. اونایی که قبول نداشتن در قرآن مجید از اونها به عنوان کافر یاد شده، اونایی که قبول داشتن حق رو ولی تعدادی معبود ناحق کنار پروردگار چیده بودن، می گفتن هم خدا هم بت، هم خدا هم پول، هم خدا هم مقام، هم خدا هم فرعون، هم خدا هم شاه، هم خدا هم آمریکا. یعنی یه طرف اعتقادشون اعتقاد به حق و یه طرف اعتقادشون اعتقاد به یه امر باطل پوچ دروغ پوک و ناحق. مردم مکه جز همین طایفه دوم بودن، یعنی طبق آیات قرآن اگر شما روزگار پیغمبر تو مکه میگشتین یک نفر منکر خدا پیدا نمیکرد. ابو لهب، ابو جهل، عاص بن وائل، عتبت ابن ربیعه، تمام سران مکه و متابعانشون در یه طرف دل خدا رو قبول داشتن، در یه طرف هم بت‌ها رو قبول داشتن. می گفتن خدا به تنهایی کارگردانی عالم دستش نیست، خدا در کارگردانی شریک داره. و این معبودهای باطل و اسم گذاری هم کرده بودن که پروردگار در قرآن میگه اینا فقط اسم، واقعیت نیست. میگفتن این خدای بارانه، این خدای خورشیده، این خدای آبه، این خدای خاکه، این خدای کشاورزیه، این خدای اولاد دادنه، که اگر ما به اینا متوسل نشیم کار درست نمیشه. نمیشه تنها به خدا متوسل شد، که یه بخش عمده آیات قرآن مبارزه با همین معبودهای قلابی ساختگی. اینا رو میگن مشرک، یعنی مردمی که برای خدا شریک ساختن، شریک اختراع کردن و کنار این شریکم فرهنگ درست کردم که باید برای بتان نذر کنیم، باید شتر قربانی کنیم، باید گوسفند قربانی کنیم، باید پاشون طلا بریزیم، خرما بریزیم و از این طریقم متولیان بتخانه ها جیبشون رو حسابی پر میکرد. خب خب موحد واقعی یعنی اونی که دلش با هیچ دروغی گره نداره، یعنی دلش در اعتقاد راست میگه، درست میگه، درست میگه قل هو الله احد، یعنی یکیه، شریک نداره، همتا نداره، دوتا نیست، ستا نیست، احد یعنی عددی که دو نداره، قل هو الله احد یعنی دنبال دوش نگرد، اصلا احد دو نداره. الله الصمد، او مرجع و ملجع تمام نیازمندان عالم هستی، یعنی درخت ها رو باید او روزی بده، حیوانات رو باید او روزی بده، دریاها رو باید او بگردونه، ابرها رو او باید تشکیل بده، ابرها رو او باید برای باریدن به شهرها و به مناطق سوق بده، آسمان ها رو او باید اداره بکنه. مرجع تمام نیازمندی های نیازمندان عالم هستی، لم یلد، از او چیزی به دنیا نیومده، چون ماده نی، رحم نداره، رحم سازه نه رحم دار، ماده سازه نه ماده، نر سازه نه نر. ولم یولد، از کسی هم زاییده نشده، چون هستی مطلقه، جسم نیست که از کسی زاییده شده باشه، قبل از خودش هیچی نبوده، یا اولین ابتدای هر اولی اوست، و یا آخر آخرین پایان هر پایانی هم اوست، هر چی در این عالمه بین همین اول و پایان، یعنی همه در احاطه او هستند، همه در آغوش رحمت او هستند، قبل از او اولی وجود نداره، بعد از او هم آخری وجود نداره. ولم یکن له کفوا احد، همتا نداره، ضد نداره، ند نداره، شریک نداره، بچه نداره، همسر نداره، اینا رو خلق میکنه، خودش نداره. اون وقت کسی که به طور جد و به طور حقیقی از طریق قلب به توحید حق گره خورده، او نمیتونه آدم آرومی باشه و دست رو دست هم بذاره و بیشینه و به کل بی حرکت باشه. میگه خدایی که کارگردان هستیه، یک تاس، یگانه است، حکیمه، عادله، عالمه، از به وجود آوردن من نیتش بازیگری نبوده، یه هدف مثبتی داشته که خاک مرده رو تبدیل به من انسان زنده کرده. حالا باید بریم پیدا کنیم این هدف. این هدف از همون زمان آدم پیدا شد، این بود، خلق کرد آدم و به حوا رو برای زمین. اینی جائلون فل ارض خلیفه، یعنی جای ما رو اینجا قرار داده، هیچ کره دیگه ای رو برای ما انتخاب نکرد. معلوم میشه به زمین پروردگار نظر خاص داره، یعنی برای مهمانانش که انسان بودن اینجا رو انتخاب کرد، سفره اینجا رو پهن کرد، ماه رو انتخاب نکرد، خورشید رو انتخاب نکرد، مریخ رو انتخاب نکرد، زهره رو که از ما شبا روشن‌تره انتخاب نکرد. زمین مورد توجهش، خاک زمین از خاک همه کرات قیمتی تر. طلای 24 عیاره، چون با این خاک انبیا رو ساخت، بدنشون، بدن ائمه طاهرین رو با این خاک ساخت، بدن اولیاء و عاشقانش رو با این خاک ساخت، و این خاک فراورده هایی که داره قابل شمردن نیست. تمام گلها رو از همین خاک ساخت، تمام درختان رو از همین خاک ساخته، طاووس رو با اون رنگامیزیش از همین خاک ساخته، پرندگان زیبا رو از همین خاک ساخته، نهنگی که تو دریا بچه به دنیا میاره و همون وقتی که بچهش به دنیا میاد 60 تونه 3 تا تریلی باید بکشتش، از همین خاک به وجود آورد. اصل باطن این خاک رو خودش میدونه چقدر قیمت داره. ما الان در بدنمون با تمام انبیا شریک، این ارزش نیست. ما با بدنمون با تمام ائمه طاهرین و اولیاء الهی شریک، تمام بدنها با بدن اونا شریکه. لذا تو زیارت جامعه کبیره میخونیم اجساد و کم فل اجساد، بشنوید از پیغمبر که درباره خاک چی میگه. جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، وقتی من مبعوث به رسالت شدم خداوند متعال به من گفت تمام روی زمین رو برات مسجد قرار دادم و خاک زمین رو هم برات جزء مطهرات قرار دادم. ما نماز واجب میخوایم بخونیم، اگر عذر از وضو یا غسل داشته باشیم، حتی در مکه، حتی در احرام، حتی در طواف، حتی در مراکز دیگری که باید در اونجا عبادت واجب انجام بدیم، خاک برای ما طهارت. تیمم میکنیم، همان نوری که وضو به ما میده خاکم به ما میده، همون زمینه‌ای که وضو بر ما باز میکنه بریم به پیشگاه پروردگار، خاکم به ما میده. بیشتر مردم دنیا هم ارزش بدن خودشونو نمیدونن. ما خاکیم و بدن ما با بدن تمام بندگان ویژه خدا شرکت داره. آخر سوره کهف به پیغمبر میگه به مردم بگو قول انا بشرون مثلکم، نه انسانون مثلکم، بشرون، یعنی ماده وجودی من، تن من، بدن من مثل شما. من با بشر بودنم با شما یکی هستم، الا این که به من وحی میشه و من وظیفه دارم وحی خدا رو به شما انتقال بدم. به شما وحی نمیشه، بین شما و خدا در وحی منو واسطه قرار دادم. خب آدم و حوا رو که از خاک آفرید، هدف رو هم بهشون گفت. هدف، یه جوان دانشگاهی یه وقت اومد پیش من گفتش که آقا هدف از خلقت ما چیه؟ خب من طبق همین آیه گفتم اما یعتین نکم قل نهبتو منها جمیعن، همه زندگیتونو بعد رو زمین داشته باشین. فا اما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. هدف اینه که این خاکی که به صورت انسان آفریده شده دستورات خدا رو اجرا کنه، فرمانهای خدا رو ببره، خدا رو عبادت کنه، به بندگان خدا خدمت کنه. گوهسته چرا ما رو آفرید؟ گفتم عشقش کشیده، اگه میتونی از این عشقش برش گردون هممونو همین درجا نابود کن. اگه خوشت نمیاد، خداوند بر اساس عشق ما رو آفریده، دوست چون از چیزی که متنفره نمی کن. خداوند از هر چی نفرت داشته باشه به وجود نمیاد، اما هر چی رو دوست داشته باشه به وجود میاره. انما امره اذا اراد ان یقول له کن، کارم اینه اون چی رو دوست داشته باشم انجام میدم، ولی هر چی متنفر باشه انجام نمیدم. مثلا دوست داشته انگور و خورما رو درست کنه، درست کرده، جعل نافیها جنات من نخیل و اعناب، حدود 25 جور خورما ساخته، 30 جور انگور ساخته، ولی هرگز پروردگار عالم در مایعاتی که ساخته، مثل بارون، مثل چشمه‌ها، مثل دریاها، یه لیوان شراب درست نکرد. چون نفرت داره از شراب. ولی در سوره یونس میگه شما نعمتای منو ور میدارید، یه بلایی سرش در میارید که مست کننده درست بشه. انگورو میندازین به جای سرکه شراب میکن. این کار شماست، چون من شراب متنفرم. اگه دوست داشتم که خودم درست میکردم، یه 30 میلیون چشمه هست تو رو زمین را مینداختم شراب از توش بیاد بیرون. بخیل که نیستم. گودم عشقش کشیده ما رو خلق کنه، خوشت نمیاد، این عشق و ازش بگیر که همه ما رو نابود کنه. گفت من که زورم به خدا نمیرسه. خودم پس بهش بگو تو یکی رو که خوشت نمیاد باشی و نمیخوایم عبادت کنی، به عدم یعنی به نیستی برگردونه که دیگه لباس هستی بهت نپوشونه. گوینم گوش نمیده. خودم پس بهش بگو خدایا من هر کاری دلم میخواد بکنم میکنم، رابطه نامشروع، زنا، عرق ورق، ربا، ظلم، مال مردم خوری، حروم خوری، منو جهنم نبر. گو این کارم که نمیکنه، گفتم په همه راه بسته یه راه مونده که باهاش بسازیم بهشت و بچاپیم همین. گفت من قانع شدم. گفتم خب باش برو. حالا این آدمی که توحید در قلبش جلوه کرد راحتش نمیذاره، میگه پاشم برم ببینم اونی رو که یگانه میدانم کاری هم با من داره یا نداره. میره و میبینه چرا کاری بهش داره. دوتا کار ازش میخواد، عبادت الله، خدمت به خلق الله. بعدم بهش میگه تو این دوتا کار هیچ سودی گیر من خدا نمیاد، ولی عبادت خیلی سود داره، خدمت به خلق خیلی سود داره، کل سودش به خودت برمیگرده، سودش هم جنت الله و رضایت الله. چند روزم مهمون منی، تو دنیا هم میشگی نیست، خود دنیات هم میشگین، همین بساط هم میشگینی هم خوده، ولی یه جهان دیگری رو باز به عشق تو درست کردم به نام آخرت که اونجا نابود شدنی نی، خودت هم نابود شدنی نیستی. وقتی اومدی اونجا با عبادتت و با توحیدت و با موحد بودنت اونجا وارد اون زندگی که شدی، فی ایشتن چی؟ از اون زندگی کمال رضایت بوده. اونجا تازه خوشت میاد که من تو دنیا خلقت کردم، اونجا خیلی خوشت میاد. خب حالا این توحید دل رو ببینید به چی تشبیه کرد. شجرت طیبه، این توحید در قلب شما مانند یک درخت پاکه، درختی که اصلها ثابت، ریشش از جا در اومدنی، کنده شدنی، اره شدنی، خشک شدنی نیستش. و فرع و حافظ سما، تنه و شاخ و برگش هم تمام هستی رو پر کرد. تمام. مثلا ما که الان موحدیم چجوری ما همه هستی رو پر کردیم؟ واقعا این درسته ما همه هستی رو پر کردیم؟ بله درسته، موحد همه هستی رو پر کرده. آیه 7 و 8 و 9 سوره مؤمن رو تو جزء 23 هم، نه مؤمنون، مؤمنون جزء 18 هم، بعد منبر بخونید ببینید موحد همه هستی رو پر کرده. خدا می فرمد الذین یحملون العرش و من حوله. عرش شما نمی دونیم چی، ولی یه حقیقتیه که بر تمام جهان هستی اشراف داره. وسع کرسیه السماوات و الارض. خدا صریحاً در قرآن میگه اونایی که عرش من رو مسئولشن و اونایی که گردا گرد عرشن، فرشتگان مسئول اصلی عرش و طبقه دومشون، اینا دائماً، یعنی هیچ لحظه ای کارشون تعطیل نمیشه، میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خدایا دانش تو و رحمت تو همه چیز رو فا فرا گرفته. ما از تو یه تقاضا داریم، به خدا میگم خدایا، وقفر، بیامرز تمام مردم مؤمن رو. اونا به خدا میگن. پس معلوم میشه قد معنوی ما تا عرش کشیده شد. مؤمنین رو همه رو مورد مغفرت قرار بده و کسانی که مؤمن نبودن توبه کردن و مؤمن شدن، اونا را مورد مغفرت قرار بده. و بعد میگن خدایا بهشتی که وعده دادی هم به این مؤمنین بده، هم به توبه کنندگان، هم به پدر و مادر و زنا و بچه هاشون که مردم صالحی هستن، که تو بهشت همه دور هم دیگه باشن. هم معلوم میشه بابای مؤمن امام تا عرش قد معنویشون کشیده شد. و فرعها فسما توتی اکلها کلهین، اینا زمستون ندارن، تابستون ندارن، بهار ندارن، پاییز ندارن، میوهشون همیشگیه، همگانی. مرحوم آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری میاد قم، یه مش طلبه 14-15 ساله از عراق دنبالش را میفتن، میان قم پا درسش. یه طلبش میشه مرحوم آیت الله بهاءالدین، یه طلبش میشه آیت الله العظمی گلپایگانی، یه طلبش میشه آیت الله العظمی نجف، یه طلبش میشه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یه طلبش میشه کی، یه طلبش میشه کی. شما آثار حاج عبدالکریم رو در اینا ببینید چقدر. یه طلبش امام بوده که الان آثارش جهانیه. این تشبیه کلمه طیبه به درختی که شاخ و برگش عالم رو گرفته، میوهش هم زمان نداره، هر زمانی بخوای میوه داره. این یک آیه که خداوند حقیقتی رو به چیز دیگه تشبیه کرده که ما دقیقاً بفهمیم یعنی چی این حقیقت. امرو برامون کاملاً توحید و آثار توحید روشن شد. حالا آیه دوم، این آیه تشبیه شخص به یک عنصره. آیه در سوره مبارکه احزاب، انا ارسلناک، چقدر این آیه نورانی، با دل آدم چیکار میکنه و با رابطه آدم با پیغمبر چیکار میکنه. انا ارسلناک شاهدن، شاهد یعنی چی؟ یعنی من تو رو کسی فرستادم که در ایمان، در اخلاق، در عمل صالح، در توحید، در درستی، در صدق، در راستی حضور داری. یعنی هر کی بخواد هر حقیقت کاملی رو ببینه، تو رو نگاه بکنه، کل اون حقیقت‌های کامل رو در تو می‌بینه. تو حضور در همه کمالات داری. اینجا یه شعر عالمانه براتون بخونم، البته یکی دوتاش تا توضیح میخواد و الا آدم تهمت کفر میخوره. حالا ما رو که کسی کافر نمیدونه فعلا، شما هم که داریم میشنوین با شنیدنش کافر نمیشین، ولی توضیح داره. اما اگه به بعضی ها این شعر رو بدن میگن نه بخون نه بنویس، اگر هم خواستی صفحه‌ای که این شعر توشه جا به جا کنی با انبور برش. بعضی امام میفرماد من به خاطر اینکه این رشته رو تو قم خونده بودم، اون بعضی ها میگفتن اگر بچهش تو مدرسه فیضیه از کوزه آب خورد به خاطر باباش اون کوزه نجس شده، آبشو نخورد. مرحوم امام خودشون فرمودن، من زیاد خوب قم خدمتشون میرفتم، تهرانم میرفتم، میگودن یه وقتی من به استادم آیت الله العظما شاه‌آبادی گفتم که آقا تو این مسجد جامعه تهران منبر میری، آخه این حرفایی که میزنی گاهی شنونده تحملشو نداره و ممکنه یه روحانی هم که این درسا رو نخونده باشه تحملشو نداشته باشه و بگه شاه‌آبادی داره کفریات میگه. امام فرمودن به من گفتن بذار این کفریات به گوش مردم بخوره، یه روزی به دردشون میخوره. تو حضور داری در همه کمالات، یکی خط است زول تا به آخر، در او خلق جهان گشته مسافر، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار، احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد این آخر، ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. من راجع به این موضوع 10 سخنرانی دارم که کل عالم هستی مایه اصلی و اولیه خلقتش محمد و آل محمد. و جالب اینه در این 10 سخنرانی همه حرفامو با علوم اروپا ثابت کرد. ایشی هم نمیتونه انکار بکنه. یعنی تمام موجودات عالم، آسمانها، زمین، سیارات، ثوابت، کهکشانها، دریاها، صحراها، ابرها، بارانها، موجودات جمادی، موجودات زنده، همه و همه سر این سفره به وجود میان. وجودشون از مایه وجود اونهاست. به دو ختم آمده پایان این راه، در او منزل شده ادعو الالله شاهدن و مبشرن، من تو رو فرستادم به مردم به خاطر کارهای خوبشون، اخلاق خوبشون، اعمال خوبشون، اعتقادات خوبشون مژده بهشت بدی. و نذیرا، من تو رو فرستادم مردم رو نسبت به عواقب گناهانشون هشدار بدی، ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیا الی الله باذنه، من تو رو فرستادم که به اجازه من مردم رو به من دعوت کنی و قلبشون رو از ارتباط با هر بتی پاک کنی و سراجم منیرا. من تو رو خورشید نورده فرستادم. حالا میخواد هوا صاف باشه، میخواد ابر باشه. اگر هوا صاف باشه تابش تو مستقیمه، اگر هوا ابری باشه از دنیا بری از برزخ به عالم میتابی، مثل خورشید که وقتی پشت ابر قرار میگیره تابششو داره، نورشو تا کره زمین میفرسته، کارشو میکنه، تغذیه میکنه تمام نباتات رو از پشت ابر. یعنی رابطه زمین با خورشید زمان ابری بودن هوا اصلا قطع نمیشه. اگر رابطه قطع بشه دو ساعت بگذره تمام آب و خون بدن موجودات ما و زنده یخ میزنه، رابطه‌شو قطع نمی‌کنه. چه هوا صاف باشه، یعنی در بین مردم باشی، چه هوا ابری باشه، یعنی بین تو و مردم برزخ فاصله باشه و نباش، ولی از اون طرف نور تو میتابانی و میتابه و مردم بهره میبرن، بهره میبرن. الان این مسیحایی که مسلمون میشن شیعه میشن، بیدینایی که شیعه میشن، در همه جای دنیا تشیع خیزش خیلی سنگینی برداشته، اینا همه تابش نور اولیه است، تابش نور پیغمبر. خوب رسیدیم به موضوع امروز، وجود مبارک امام عصر. او غایبه ولی مثل خورشید پشت ابر، رابطش با انسانها، با جهان، با فیوزات، با برکات قطع نیست. او هم دعا میکنه از پشت پرده غیبت به ما، که اگر دعای او نبود ما هم مثل دیگران لغزیده بودیم و از گردونه دین بیرون زده بودیم و یه غربی شده بودیم، یعنی فرهنگمون، زندگیمون، زنمون، دخترمون، بچه‌مون، عروسمون، دامادمون، نوه‌مون، همه شده بودیم آمریکایی ایرانی، ولی نه مسیحی نه مسلمان، بیدین. ولی پیغام داده من دائم شما رو دعا میکنم. این تابش نور دهان او به عالم و به ما و علاوه بر این، ما در دعا داریم به یمنهی روز قلورا. یعنی چی؟ یعنی اگه خدا از رو زمین ورش داره ببره جایی دیگه، زمین پنج قارش این کویر خشک میشه، هیچ گیاهی دیگه رویده نمیشه، با بودن او گیاه رویده میشه و به وجودهی ثبتت الارض و السما، با بودن او آسمون سر جاشه نمی افته، زمینم سر جاشه در نمیره که هم مدار بره بیرون. علاوه بر همه اینا در روایت اگه ورش داره، یعنی قدمشو از رو کره زمین خدا بلند کنه ببره یه جه دیگه پنهانش بکنه، لساخت الارض و به اهلها، زمین از آرامش میفته، دهن وا میکنه، هر چی آدمی زاده فرو میبره. اگه ما الان راحتیم به خاطر اونه، اگه روزی داریم به خاطر اونه، اگه یخچالامون پره به خاطر اون، اگه یه ذره کاسبیمون میچرخه به خاطر اون، اگه صبحای جمعه دوره هم جمع میشیم دعوت کنه اصلی اونه، اگه از چشممون عشق جاری میشه جاری کننده اصلی اونه. یه مقدارم باید برم بالاتر که چی به چیه چی به چیه، اون نیاز به مقدمه داره. و اگه دلتون خواست این مسئله رو عمیق‌تر و عمیق‌تر متوجه بشید که داستان این سر از چه قراره، باید جناب آقای زندی راهنمایی کنه نوار روز عاشورای سال 92 رو، یعنی عاشورای قبل رو اندازه 400-500 تا بیارن، اون نوار رو گوش بدین و اثر وجود امام معصوم رو در زندگی و در عبادات ما ببینی. از قول خود امام معصوم، فتنه دور قمر نرگس جادو تو بود، قبله مؤمن و کافر خم ابروی تو بود. این همه فتنه که برخواست از تیر قضا و آن یک از روی تو این دیگر رایگان بل بشر از باغ جنان رفت برون، زان که اندر نظرش گلشن مینوی تو بود. از شجر آن که انا الله به کلیم الله گفت، بی زبان و دهنان لعل سخن گوی تو بود. پور مریم که زدم مرد بسی احیا کرد، خود شفا یافته از شربت داروی تو بود. گفت احمد ز یمن بوی خدا می شنوم، یه
چمنی برقع من بوی خدا بوی تو بود. این که حق وعده دیدار به فردا بفکن، غرض از دیدن حق طلعت نیکوی تو بود. مهدی دور زمان ای شه اقلیم وجود، روی بن ما که روی دل ما سوی تو بود. چه علامتی بهش داده خدا که هر وقت با چشم خودت این علامتو دیدی همون وقت وقت ظهورته. چه نشانه ای رو به او ارائه کرده؟ بالاترین نشانه ظهورش اینه که هر روز هر شب پیراهنی که بالای سرش آویخته و از روز عاشورا به او رسیده، پیراهن رو نگاه میکنه، لحظه ای که ببینه خون تازه از اون پیراهن زد بیرون، اون روز روز ظهورشه و روز آمدنشه و روز برپا کردن حکومتشه. یعنی بهش گفتن با یاد ابی عبدالله باید ظهور کن، با یاد حسین باید ظهور کن، با دیدن پیراهن پاره پاره حسین باید ظهور کن، با دیدن خون ابی عبدالله باید ظهور کن. خدایا تمام دعاهای او رو در حد ما و زن و بچه ها و نسل ما و مردم ما و مظلومان جهان و مراجع و فقها و رهبری و خوبان و مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات و مرده و زنده ما مستجاب بگردان. برحمت.